أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحث ما در گذشته راجع به تقوا بود که گفتیم ملکه قدسیه تقوا محصول ایمان مستمر و عمل مکرر است و بحث مفصلی داشتیم تا به اینجا ما رسیدیم که راه دستیابی به این به اصطلاح ملکه معنویه چگونه است. راه علمی چندین راه مطرح شد و آخرین جلسه وارد شدم در راه عملی که ماه مبارک رمضان. خب اولین مطلبی رو که عرض کردم از نظر عملی عرض کردم، مراقبت کردن در امور معیشتی، این رو مطرح کردم و به این مناسبت بود که روایتی را از پیغمبر اکرم نقل کردم، از وصایا و سفارشاتی را که ایشان به ابیذر فرمودند. من این روایت مطرح کردم برای یادآوری. روایت باز میخونم. یا ابازر لا یکون الرجل من المتقین، که اولش این بود، بحث محاسبه نفس بود، گفتم من سه جمله این قبل رو در اون بحث مطرح کردم. حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت الشریک لشریکه. خب اولین چیزی رو که در محاسبه مطرح می‌فرماید این است: و یعلم من عین مطعمش و من عین مشربش، خوراک، و من عین ملبسش، امن حلن امن حرامن، که این رو مطرح کردن. یعنی شخص به تقوا دست پیدا نمی کند مگر اینکه این رو مراد بکند. تعبیر من عرض کردم که قول ما سرآمد اون چیز را که مربوط به امور معیشتیست، خوراک، پوشاک، مسکن، ایناست که در اینجا به اصطلاح پوشاک و خوراک و اینا را عمل مطرح کرد. خب این برای یادآوری بود. و اما تتمه بحث، میرم سراغ قرآن. در سوره انفال دارد: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خب سیاق آیات رو میدونم من، چه بسا غنایم جنگی باشه، ولی مهم اینه. من تفسیر نمیخوام بگم، من توجه دارم من بکنم راجع به این کلو من ماغنمتم حلالن چی؟ اول جعل حلیت همون برای غنائم جنگی میکنند، گرچه این بس من طلبگیش باشه، من با که دیگه نمیخوام داشته باشم، چه باید مطلب بگم. اول جعل حلیت میکنه روی غنائم جنگی، درسته یا نه؟ حلیت میکنه. فکلو من ماغنمتم حلالن طیبا، اینجا داره این حلال تو باشه. و اتقوا الله، چه رابطه بین اون رو ها؟ این رابطه بین اکل حلال و تقوا، میگم این چی میگم؟ اکل حلال گفتم هم جعل حلیت میکنه، داره جعل میکنه رو غنائم جنگ. حلال شد بخور، حالا اون وقت یه چی راه پیدا میکنه به تقوا. و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. توجه کنیم. یه رابطه بین اکل حلال و چی؟ دستیابی به تقواست. توجه کنید که این آیم اشاره به همون مطلب هم دارد. توجه کنید که عرض کردم من حتی اشاره به یه نکته مثلا بحث فقهیشم کردم. توجه کنید من این مطلب رو عرض کنم چون مکررم من مراجعه شد بعد از اون جلسه. چند مطلب راجع به مسئله دوام و مطرح کردیم. یک بحث این بود که تو آیات هم دارم در باب چیز تقوام ما گفتیم ایمان مستمر عمل چی؟ مکرر. درسته؟ این سازنده چیه؟ تقوام هست در انسان. این ملکه رو درست میکنه. کدوم عمل؟ من این رو بحث کردم. عملی را که مقبول است عند الله، نه هر عملی، هر عملی که عند الله چه مورد قبول قرار میگیره. خب انما چی یتقبل الله تعالی من المتقی. درست اینا نیاکنید روابطش رو. پس بنابراین هر عملی تقوا ساز چیه؟ نیست. درسته؟ اون عملی که مقبول درگاه خداست. درسته؟ عمل مقبول درگاه خدا کدوم عمل؟ عملی است که مال متقین است. درسته یا نه؟ متقین. حالا میریم سراغی. ما یه بحث در باب اکل حلال داریم و آثارش، یه بحث داریم راجع به اکل حرام، یه بحث داریم به ترک اکل حرام. نگاه کنید سه تا چیز گفتم، یا هر کدوم جد بحث های خود خاص خود شده از نظر آثار. و این که اگر انسان مراقبت داشته باشد از نظر امور معیشتیش از مسیر صحیح شرعی، من حلال که ممکن مسیر صحیح شرعی است دیگه، حالا این خودش بحثش مثلا نمیخوام وارد جزئیات نمیخوام بشم، که این مراقبت و مواظبت نسبت به امور معیشتیش که حلال باشد، توجه میکنی؟ این به نحو مقتضی عمل میکند در باب مسئله تقوا. یعنی ما حالا میگم مقتضی عربی شد، فارسی میگم زمین ساز است. رسیدی شما برز من چطور؟ چون برای خاطر اینکه اعمالی که از من صادر میشه چی میشه؟ مورد قبولی و پذیرش خدا قرار ده. و اینا اگر تکرار بشه این است که ملکه تقوا رو برای من می‌سازه. این مقتضی است. از اون طرف در مقابل حرام خوری از موانع است. می‌فهمید چی می‌خوام بگم؟ حرام در امور معیشتی از موانع. لذا در باب حرام شما نگاه کنید، ما راجع به حرام هم حرام خاری و هم ترک حرام هر دو گونه رو ما میبینیم داریم. یه وقتی من اشاره کردم تو بحثامم همین رو، در باب حلال فقط مسئله چیه؟ مسئله این است که آدم مراقبت کنه که حلال باشد و به نحو مقتضی عمل میکنه آثار رو. اما در باب حرام میبینیم هم جنبه اثباتیش رو داره هم جنبه نفیش رو داره، هر دوتاش آوردن اون ده اونجا. چرا؟ حالا میگم دیگه برای آثارشه. تاجه میکنی چه عرض کردم. من به بعضی از روایات حالا من اشاره میکنم و اونیست که مثلا در اونجای اکلش رو از پیغمبر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اکل لقمتا من حرام لم تقبل له صلات فی اربعین لیله. یه لقمه حرام 40 روز دیگه نماز قبول نشد. خب اگه قبول نشد تو 40 روز، خب پس بنابراین دیگه تموم شد کار. بعد از 40 روز باید بیایم سراغ کار اعمالش، چون عمل مکرر مقبول. اینه باید دیگه از اون باقر علیه السلام. حالا اینجا لغمه تعبیر داشت، اینجا اصابه داره. حالا چون دسترسی پیدا کرده ان الرجل اذا قال علیه السلام ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمره ولا صله رحم. ایگو مکه بره این صله رحم به تو میگم مراد رفتن خونه چیزی سا، چون صله رحمو به نظر بنده بدجور به اصطلاح گاهی من دیدم نفسی باز صله رحم معنیش این نیست بلنشی بره خونه چیز. من یه وقتی گفتم خونه قنخشه چه بسا یه فقیری باشه قنخشه بنده دستنگ بشه من وضعم خوب باشه، بعد من میگم میخوام بیام خونهتون بدبخت میشه تاس و لگنش باید گرو بذار از بنده پذیرایی کن من یه سر رحم که کمر من بزنه. رفتیم سله رحم میکردیم اومدیم بدبخت این نقطه جو خرد سله رحم متناسبه با اون سله رحم من این است به این که از او دستگیری مالی بکنم. بسیاری شما برز بنده اینه میکن سله رحم من نه رفتن خونش، بله جویای حالش بشن کمکش کردن بهترین سله است. حتی تو روایت هم واجب ائمه ما هم چه داریم، حالا نمیخوام وارد اون قضایا بشن، عملا هم این کار رو میکردن. اینجور نیست، ما خیلی از بزرگان داریم کسانی که شخصیت های بزرگ مثلا امام رضوان الله علیه رحم نداشت ها، اون حد احدشون پا نمیذاشت. یه قضیه یادم افتاد همین الان خودش داره حتی این تا بال من نقل زهرن شد بس افرادم کسیم نقل نکردم گفتم دیال خدا قبض زنم میگه. یه وقتی ایشون پیغام به من داد که فلانی یک کسی رو که یک مثلا من نمیشناختم که شما از مالی بود به من که شما هر سلامیم دستگیره چه بکنه مش که خونه هم باز بخره خیلی اینا رو دیگه تا با خدا نمیدونه نکن از اصلاح ما بود که چی امشه در آمان در رفت از من به خود من شخص خود من که اینجا نشستم از بعد تا از ارهامش بود نسبتش هم نمیگم چون ممکن باشه حال کار ندید من چیز کردم گری کارشم باز شد و اینا فکرنم بعد معلوم شد که قمخشش بوده از قمخشش بوده مطلع شده که وضعش بسیار بده به من پیغام داده بود تا این کار بکن میگم این صله رحمش فهمیدی؟ ولی اگه میخواست ایشون بلنشی بره خونهش با قدم باشن خونهش خراب میکرد. من این داره میگم به تو میگم آقا شعور دینی باید داشته باشی، دین ما اهل شعوره، شعور آدم باید زیاد بشه. ترجمه میکنی چه میخوام بگم؟ برو مقدس بودی دکونا رو جمع بکن برو متدین بشو. ترجمه کنی من خواستم روایت معنا کنم که صله رحمش هم چیه؟ ها؟ قبول ها؟ نیست، مراد اینه. ترجمه کنی مال حرام برداشتی ترجمه کنی باش صله رحم میکنی کمک میکنی، مراد اینه. خواستم بگم روایت معنا کنم. بعد زیرش هم یه چیزی داره که نمیخونم البته روایت رو چون مشکل ایجاد کنه. این مشکلی که بعد بحثش بشه. خدمت هر شاید که حالا ما روایت زیاد داریم راجع به اکل حرام تعبیری است که اذا وقعت اللقمه من حرامن فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و الارض. حالا یا تعبیر این که العباده من اکل الحرام، بله دلیل کلبنا علی الما یا علی الرمز مثلا فرض کن. اینا اونجاییست که جنبه های اثباتیش مقابل جنبه های ترکی هم ما داریم که مثلا دارد ترک و لقمت حرامن از پیغمبر اکرم است. احب الالله تعالی من صلات الفی رکعه تطوعا، یه لقمه حرام رو، البته اینا جمع کنایه هم داره، لقمه حالا مراد این لقمه نیست که چیزیست، این نزد خداوند محبوب تر است نخوریش از 2000 رکعت نماز مستحب. جمع ترکیش 2000 رکعت نماز مستحب یا دست برداری از یه لقمه حرام. خوب توجه کن، ترک اون فعلش بود، ولی رو ترکش هم نکن دیگه. تنبیرات ما زیاد داریم، مثلا ترک و دانق من حرام یعدل عند الله 70 الف حجه مبروره. خدمت ما عرض شود که یک دانق دانق یه ششم درهمه، یه دوست گرم میشه دارم شد حرام رو ترک بکنه، معادل نزد خداوند معادل 70000 حج مبروره تو ترک. یه روایت دیگه هستش که اینها از پیغمبر اکرم که ترک و دانق حرام احب الله تعالی من 100 حجه من مال حلال، درست در مقابلش که 100 تا مکه مستحبی بری با پول حلالا چقدر ثواب داری؟ ها؟ یه ششم درهم از حرام دست برداری، این پیش خدا بره. 100 تا مکه مستحب با مال حلال که بقول ما شیر مادر حلال تر برو، شو چقدر ثواب داری. بعد از این طرف به قدر یه ششم درهم یه دو سه گرم میشه شد از مال حرام دست برداری، درسته؟ این ترک پیش خدا محبوب تر تو. این چراهاش خیلی ها، من حالا اکثر روایات زیاد دارم، من فقط به عنوان کلی، من چون الان میگم که نمیستم من اینا رو بخونم یا کنیم، من دستبندی کردم یه بحث. بحث این است به این که مسئله مراقبت کردن به طور کلی در امور معیشتی که من بحث مطرح کردم که انسان مبتلا نشود به چی؟ به حرام خاری، درست یا نه؟ یعنی مسیر معیشتیش از در شرعی حلال باشه، درست یا نه؟ چه شغلش باشه، چه درآمدش باشه، هرچی، من نمیخوام وارد خصوصیات نمیتونم بشم، درست هم نیست اصلا، توجه کنید. و اینه، این زمینه ساز است، زمینه ساز عملی است برای رسیدن به تقوا. این چرا؟ چون این موجب میشه عملا مقبول بشه، اون عمل مقبول مستمر است که تقوا میسازد، درسته؟ تقوا ملکه است، محصول ایمان مستمر و عمل مکرر، اما عمل مکرر چی؟ ها؟
داشت 2000 رکعت نماز مستحب بخون. چقدر صاحب. اما از این طرف این چی کنی؟ این بهتر است. دستی شما برزن. لذا من عرض کردم اولین چیزی که دست گذاشتم روش بود. چون گفتم جنبه های عملیشو میگیم، جنبه عملیش اینو مراحت کن. من یه مطلبی بسیار کلی بگم که بعد بسیار من بهش برسم. ما در باب ورع، حالا این تقواست ورع، از نظر روایاتمون به تعبیر طلبگی من 3 اطلاق داره اینا به طور کلی. یک و این که ورع عبارت از ترک هر عملی که حرام است به طور کلی. من نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه دست داریم. یه وقتی من عرض کردم تو قرآن ما ورع نداریم. تقوا تو قرآن فرامون، اما ورع تو قرآن خبری ازش نیست. تو روایت ماست. یه دسته دیگه از روایت ما هست که اینها نه، پرهیز از مطلق گناه و این نیستش، بلکه پرهیز از مال حرام است. توجه میکنی چه هست کردن؟ این هم یه دست از روایات هم که او را هدف گیر کردن، اطلاق شنی کنیست. این البته باید اون کسی که داره بررسی میکنه دقت داشته باشه چه هدف گیر کرده این روایت و رعتوش آمده چه داره میکن. یه دست از روایات در باب ورع وارد شده که اینها امور به اصطلاح شبهناک را میگه. لذا تو بحث ورع که وارد میشن میگن به این که اون دست از روایات که مشتبهات رو داره مطرح میکنه میگن فرق بین تقوا و ورع اینیست که تقوا، ترجمه میکنید، یعنی از نظر شمولش مدارش وسیعی تره، درجه میکنی چه؟ یعنی وسیع به معنا که وقتی هم درجات پیدا میکنه و به اصطلاح محرمات و اینا همه رو میگیره. ولی ورع، این دسته از ورع روایات که وارد شده مشتبهات رو میخواد بگه، کسی که ترک مشتبه رو بکنه. شد؟ البته اون وقت میان میگن ورع بالاتر از تقواست. حال دیگه چیکار کنم؟ رسیم به اینجا کشو بده که میگم ورع بالاتر از تقواست. روایت هم داریم البته، نه اینکه نداریم. 3 دست ما تقریبا سرآمد روایت که در باب ورع داریم هستن. غرض هم اینه و او این است به این که ما میبینیم به این که ما در باب عبادات ما روایات متعدده داریم به این که کسانی که اهل ورع نیستند گوش میکنید عبادت اینها بیفایده است. این برگرد به هم که من عرض کردم. عمل هست، اما این عمل چه اثر چه نداره، ولو این که به عدد هر چه تکرار بکنی این تقوا نمیسازد. فهمیدی؟ من بعد از این روایات رو بهش اشاره میکنم. روایت معروف از امام صادق علیه السلام، لا ینفع اجتهاد لا ورع فی. میفهمی چی میخوام بگم؟ اجو سریع روایت معروف هم هست، این فایده نداره. بشمه چی میخوام بگم؟ لا خیر از علی علیه السلام فی نسک لا ورع فی. عبادتی که چیه؟ ها؟ توش ورع چیه؟ یعنی عامل به اون عبادت، توجه بکنید، یه آدم لاابالیست از نظر چی؟ و اونیست که قدر متیقن به قول ما، و اونیست که از نظر امور معیشتیش و درآمدیش. بسید شما بردن. لذا اینی که من عرض کردم، اول این رو مطرح کردم از نظر عملی، حالا بعد میگم حالا اولین چیزی بود که مطرح کردم از راه های عملی برای دستیابی به تقوا، برای اینکه زیربناست، تقریبا یه نقش زیربنایی دارد، توجه کنید، نقش زیربنایی دارد، که حتی من گفتم اون نیروی را که من همون جلسه یادم آخر گفتم نیروی را که انسان بخواهد از حرام بگیرد، توجه کنید چه میخوام بگم، بعد این رو بخواهی در چی مصرف کنی؟ هیچ وقت البته خرزهله کنیم گل کذا میوه پلان نمیده، میفهمی چی میخوام بگم؟ معلومه دیگه، البته هر شاید که میوهش تلخ در میاد، هر کاری هم بکنی شیرین نمیشه. بله، لذا مراقبت امور چی؟ همون شرعیهی که در چارچوب شارع مقدس هست، این رو رعایت کردن، نگاه کن به طور کلی، من گفتم امور معیشتی، درست یا نه؟ در امور معیشتیش این رو رعایت بکنه، توجه کنی؟ اونجاست، خوب دقت کن، ایمان مستمر و عمل مکررش چی میسازه؟ تقوا میسازه. اون این تازه من یه شاخش بوده گفتم آقا، و این چیزیست که مبتلا به همگان هم هستش، این مبتلا به همگان هستش و به صورت ملکه، ملکه معنویست، ملکتون قدسیه به تعبیر اهلش، ترجمه کن چی از کردن، و همین زیر بنا می شود برای مقامات معنویه. میفهمی چی میخوام بگم؟ حواس جمع بشه. خدا رحمت کنه رضوان تعالی علیه، یادم افتاد که از بزرگان واقعا اهل الله که از مربیان ما بود، خیلی به سفارش میگو مواظب این باش. این خب روایات بود، من روایات بود، بوش سرت به سجده بذار تا صبح طلوع فجر بگو یا قدوس، شو هیچ فایده نداره اگر از این طرف چی لاابالی باشید. میفهمی چی میخوام بگم؟ این فایده نداره، این میگم یا قدوسات فایده نداره، آن من به آثار دیگه کار ندارم ها. لذا اونایی که به من که خیلی زیاد بوده، حالا فکر میکنم پیش خودشون چرا ما این کارو کردیم، شو این نورانیت واسه من حاصل چه نشو، یه شاخشو من بهت میگم، مگه میشه از این طرف گوش کنی لاابالیگری، بعد از اون طرف هم جناب عالی چی بشید، از مقربین درگاه الهی صعود بکنید، مقامات الهیه را سیر بکنید، معنویه را نم به کجا برسید، دنبال کاره. من تعبیر کنم جلسه آخر اعلی لیگی نمیری، چون میری به اسفل سافلی، همون نمازها به اسفل سافلی نمیبره، مستحب باش، واجبات چیزی باید اسخاط تکلیف، توجه کنی اینا به درد میخوره. لذا میخواستم این عرض کنم، اولین گام توجه کنید عملی برای رسیدن به تقوا، رعایت چی؟ امور معیشتی به طور کلی. اللهم صل علی محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیه والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم قز حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من عبانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.